الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. با سلام و درود بر منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و نایب ایشون مقام معظم رهبری، سلام و درود می‌فرستیم به روح پرفتوح حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و ارواح طیبه شهدا از صدر اسلام تا کنون. شهادت آیت الله دکتر رئیسی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه رو محضر مقام معظم رهبری ملت بزرگوار ایران و شما حضار محترم تسلیت عرض میکنند. در جمع فرماندهان بنده از جمله سردار استگی که فرمانده بنده هستند، پیشکسوتان و فرماندهان محترم دالان دفاع مقدس و همچنین علما تشریف دارند. حق مطلب این بود که اونها صحبت میکردن، ما استفاده میکنیم. عم شد بنده دقایقی رو در رابطه با عملیات فتح خرمشهر یا عملیات بیت المقدس خدمتتون باشم. با توجه به این حادثه اخیر مجبور هستم چند دقیقه هم در این رابطه در خدمت باشیم و از اینکه وقت عزیزتون رو میگیرم و مصدع اوقات شریفتون میشم پیشاپیش عذرخواهی میکنم. خب حادثه ای که اتفاق افتاد و شهادت آیت الله رئیسی و جمع همراه نه تنها ملت ایران رو بلکه ملت‌های مسلمان و مستضعفین منطقه رو همه را هم در حزن و اندوه قرار داد. شهادت آیت الله رئیسی نه تنها کسانی که به او رأی داده بودند و نه تنها کسانی که به او رأی نداده بودند، حتی مخالفین ایشون هم امروز دچار حزن و اندوه کرده است. چرا؟ ما قبلا هم رئیس جمهور داشتیم، روزهای آخر دیدیم که اونها با لعن و نفرین مردم کنار رفتن. چه ویژگی هایی رو آیت الله رئیسی داشتند که این گونه مردم ما عمیقا ناراحت بودند و بعضی افراد اگر اعضای درجه یک خانواده خودشون رو از دست میدادند این گونه نگران نبودند و این گونه گریه نمیکردند که برای آیت الله رئیسی ناراحت بودند و گریه میکردند مردم. و انصافا مردم ما حق مطلب رو تمام کردن در تشییع ایشون و دعایی که اوایل فکر میکردن ایشون هنوز زنده هستن دعا میکردن برای زنده موندنشون. عزیزان یک مطلبی ما داریم، میگن در نظام اسلامی ایدئال اینه که شأن حقیقی افراد برای به دست آوردن هر منصبی بیشتر از شأن حقوقی او باشد. شأن حقیقی یعنی چی؟ یعنی فرد خودش چی هست؟ اندوخته درونیش چیست؟ خودساختگیش تا چه حدی هست؟ اگر این پست و این مقام و این جایگاه را نداشته باشد در بین مردم، اونها که این را میشناسند، این کیست و این چیست؟ شأن حقوقی بالاخره یا با رأی مردم و یا با انتصاب به دست میاد تو پست های مختلف در جایگاه های مختلف. ایدئال این است که افراد شأن حقیقیشون از اون شأن حقوقیشون بیشتر باشه، به ویژه برای ریاست جمهوری که دومین مقام کشور ماست. اگر در قانون اساسی ما گفته شده رجل سیاسی، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به عنوان بنیانگذار این نظام چندین بار هم از قول خودشون و هم از قول شهید آیت الله مدرس فرمودند که سیاست ما عین دیانت ماست. اگر این چنین است رجل سیاسی باید اول یک رجل دینی باشد، رجل مذهبی باشد. اگر فردی که میخواهد در این جایگاه قرار بگیرد یک رجل دینی باشد، خیلی از مشکلات همون موقع حل خواهد شد. نگاه بکنیم در این چندین دوره انتخابات بعد از شهید رجایی تا کنون دوران انتخابات در کشور ما مورد وهن مردم قرار گرفته بود. در شأن ملت ما نبود این تبلیغات و این مناظره های انتخاباتی. این که افراد متوسل می شدند به انواع تهمت و افتراء و دروغ برای اینکه رقیب رو از دوره خارج بکنند. این که از روش های ماکیاولیستی استفاده می کردند به هر قیمتی باید رقیب رو از صحنه خارج کرد. این در شأن مردم ایران و ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. این مال همون غربی ها و مال همون یهودی ها و مکاتب اونهاست. ولی متاسفانه بعضی ها در انتخابات ما اینو به کار بردن، به گونه ای که مقام معظم رهبری گلایه کردن به سلاسی ما که چرا اینا اتفاق میفته و چرا اینا رو پخش میکنید. پس اگر فرد شأن حقیقیش که باید بیشتر از شأن حقوقیش باشد و دیانت داشته باشد، هیچ موقع به این شیوه ها متوسل نخواهد شد. این در دوران مناظره ها و تبلیغات. خب میبینیم در دوران تبلیغات قماربازهای انتخاباتی هم به میدان میان، پولشون رو خرج میکنن، ولی از همون موقع افراد رو میخرن که بعد از اینکه این فرد به اون پست و مقام رسید از او استفاده کنن. و این گونه ما دیدیم در چند دوران گذشته. اما آیت الله رئیسی رو هم دیدیم در دوران تبلیغات و در دوران مناظره. ایشون از اخلاق اسلامی هیچگاه خارج نشدن. حتی اون فردی که اومد گفت ایشون 6 کلاس سواد هم ندارد، ایشون گفت خدا او رو ببخشدش. در صورتی که ایشون مطلب زیاد داشت علیه او و حزب او و جناح او و عمل کرده اونها، اما سکوت کرد. انسان وقتی در یک جایگاه بالایی قرار میگیرد، شیطان ها، شیطان صفت ها، شیطان های جن و انس، ابن الوقت ها به سراغ او می آیند. شاید یک نفر در یک جایگاه پایین آدم خوبی باشد، شاید به عنوان یک مدیر در یک اداره یا مدیر کل جای آدم خوبی باشد، شاید در حد یک استان آدم خوبی باشد برای وزیر، اما وقتی در جایگاه ریاست جمهوری قرار می گیرند و وقتی اون فتنه ها سراغ او میاد، خودش رو می بازه و رنگش عوض میشه. و اینم ما دیدیم چه افرادی که خیلی خوب شروع کردن اما متاسفانه خیلی بد خاتمه دادن. آیت الله رئیسی فردی بودن که از اول تا آخر این گونه عمل کردن، هیچگاه گرفتار این فتنه ها نشدن. درباره رابطه با شهید بهشتی و عملکرد ایشون و شیوه های ایشون بحث بسیار زیاده و وقت ما بسیار محدود. من چند کلمه ای رو مصدق اوقاتتون بشم. اولا لازمه کار اینه که کسی که میخواد شورای نگهبان برای کاندید ریاست جمهوری معرفی بکند و تایید بکند، حتما باید این ویژگی ها رو داشته باشد. ببینید ایشون روش و منشی را در دوران انتخابات بعد به کار گرفتند که برای حال و آینده ما الگوست و متاسفانه در این چند سال گذشته ما اینا را کمتر دیدیم. ایشون اخلاق اسلامی را در بالاترین جایگاه نظام انجام دادند و رعایت کردند و این برای همه ما و برای همه مسئولین الگوست. ایشون تکیه بر داخل و بر علم و فناوری داخلی و اقتصاد داخل تأکید داشتند، برعکس خیلی از دیگرانی که همه چیزشون دنبال کفار بودند و سعی میکردند تسلیم اونها باشند تا از علم اونها و از اقتصاد اونها استفاده کنند، که هیچگاه هم موفق نشدند. ایشون مصداق آیه محمد رسول الله و الذین معه، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم، ایشون مصداق این آیه بودن با مستضعفین، با مسلمین، با جامعه اسلامی، با کشورهای اسلامی رعوف و مهربان بودن، اما در مقابل کفار محکم ایستادن، در مقابل گردن کلفت های دنیا محکم ایستادن. و ما اینو کمتر در دورانهای قبل دیدیم. ایشون به معنی واقعی کلمه اطاعت از ولی امر را برای خودشون واجب می دانستند و نشان دادند که می شود رئیس جمهور بود، رأی مردم را پشت سر خود داشت، اما پیرو ولی فقیه بود. ایشون بین همه اقشار ملت، بین قوا، بین همه جناها، بین همه وحدت ایجاد کردند. از ایجاد تفرقه، نفاق جلوگیری کردند. چیزی که ما قبلا دیده بودیم، هر کسی می اومد یه دل و دور خودش جمع میکرد، با یه دل درگیر میشد. مردم ما رو گروه گنوه کرده بودند، جناح بندی کرده بودند و اینها برای این نظام ضرر داشت. تمام توان اینها صرف خونسا کردن داخلی میشد علیه هم دیگه. آیت الله رئیسی تمام این مسائل رو کنار گذاشتن و سعی گذاشتن همه مردم رو متحد بکنن و همه رو زیر علم ولایت ببرن. و دیدیم ایشون علیه هیچ کسی در این چند سال، علارغم این که علیه او فتنه میکردن، شیطنت میکردن، مطالب مینوشتن، ولی ایشون هیچ مطلبی را هیچ جای علیه اونا نگفت. ایشون میتوانه تمام مشکلات اقتصادی رو بذاره گردن دولت‌های قبلی که این بود، اما هیچگاه این کارو نکرد. آیت الله رئیسی برای ما هم الگوست و برای مسئولینی که در آینده میخواهند در این جایگاه قرار بگیرند و هم حجت است. الگوست برای اینکه نشون داد میشود الان بعد از 45 سال از پیروزی انقلاب همون اخلاقی را داشت و همون منشی را داشت و همون روشی را داشت که شهید رجایی داشت. و خیلی ها میگفتن اون دوران دیگه فراموش شده است، اون دوران گذشته است. ایشون نشون داد که نه، نگذشته است. آیات قرآن، سنت پیامبر، روش اهل البیت، فرامین مقام معظم رهبری نشون دادند که همه اینها قابل اجراست. که خیلی ها میگفتن اینها دیگه گذشته است، ما باید امروز به کفار نگاه کنیم و از اونها یاد بگیریم. و حجت خداست. اگر خدایی نکرده بعد از ایشون ما دوباره برگشتیم به راه اول، به کسانی رأی دادیم که به این راه ادامه دهنده ی این راه نبودند. ما نمیتوانیم گندم به جو بکاریم توقع داشته باشیم گندم سبز بشه. بعد به هر کسی رأی بدیم بالاخره او با همون شیوه خودش در کار میاد. هم مردم هم مسئولین تکلیف داریم و این بهترین الگو و بهترین حجت است که میشود این گونه کار کرد. لذا دیدید بعد از شهادت ایشون مردم ایران چگونه عکس العمل نشون دادن. نشون داد که مردم ما خوب میفهمند، حق و باطل را خوب میفهمند، اخلاق اسلامی را خوب میفهمند، زحمتکش مردم را خوب میفهمند. کسی که به خاطر خدا برای مردم کار میکند، اینو مردم خوب قدر او رو خوب میشناسن. انشاءالله که ما بتوانیم راه ایشون رو و منش ایشون رو ادامه بدیم و نگذاریم این راه به فراموشی سپرده شود. من وقتم بسیار محدوده. موضوع بعدی عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر. خب شاید بعضیا بگن الان چندین سال گذشته است، چه ضرورتی دارد؟ مقام معظم رهبری فرمودند فتح خرمشهرها در پیش داریم و فرمودند خود شماها باید عملیاتهای ما را و دوران دفاع مقدس رو تبیین بکنید تا دیگران تبیین نکنند. دشمن همیشه سعی کرده است مشکلات ما را، نواقص ما را به رخ ما بکشد و موفقیت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران را به فراموشی بسپارد. دشمن با توان رسانه‌ای که دارد دائما به مردم ما القا می‌کند که شما تصمیماتتون غلطه. مسئولین جمهوری اسلامی ایران بلد نیستن تصمیم بگیرن. ما از اونها سوال می‌کنیم. شما که به افغانستان حمله کردید، طالبان خوب بود یا بد بود؟ چرا آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و ناتو به طالبان اول حمله کردن؟ اگر بد بود چرا به او کمک می‌کردید تا روی کارشون آوردید؟ اگر خوب بودن چرا به افغانستان حمله کردید و این همه انسان رو کشتید؟ جواب مردم رو خودتون رو بدید. این مالیاتایی که از مردم میگیرید اونجا خرج کردید، اینا رو از کجا آوردید؟ چرا خرج کردید؟ یک صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، ناتو به مردم دنیا جواب بدن، به مردم خودشون. صدام خوب بود یا بد بود؟ اگر بد بود چرا به او کمک کردید؟ اگر خوب بود چرا به عراق حمله کردید؟ داعش خوب بود یا بد بود؟ اگر بد بود چرا شما به وجودش آوردید؟ چرا اینقدر به او کمک کردید؟ اگر خوب بود چرا به دروغ میگویید ما ائتلاف علیه داعش درست کرده ایم؟ سر تا پای سرانه حاکم‌های کشورهای غربی از دروغ و نکبت است، اما ضعف‌های خودشون را می‌پوشانند و میان سراغ مشکلات ما. من عملیات آزادسازی خرمشهر را از دو تا قول خدمت شما عرض بکنم، چون داریم به اذان نزدیک میشیم. یک قول داخلی است. سپهبد شهید صیاد شیرازی می‌فرمودند وقتی می‌دونه که عملیات خرمشهر از 11 اردیبهشت آغاز شد، از 10 اردیبهشت آغاز شد تا 3 خرداد که خود شهر فتح شد، فرمودند وقتی خرمشهر شهر محاصره شد، اطلاعات به ما میگفت که 20,000 نیروی عراقی داخل شهر خرمشهر شهر رو سنگربندی کردند و آماده دفاع هستند. طبق معادلات نظامی برای جنگ شهری ما باید نسبت 3:1 داشتیم، یعنی ما باید 60,000 نیروی آماده می داشتیم که بتوانیم به شهر حمله کنیم و ما اینو نداشتیم. از هر یک از فرماندهان لشکرهای ارتش و سپاه سوال می کردیم چقدر نیرو داری؟ بگو همه رو جمع کنم یه گردان. 3 بار ایشون در یک سخنرانی فرمودن بنده و آقای محسن رضایی در قرارگاه مستأصل مونده بودیم که چه کنیم، هر اتفاقی امکان داشت بیفتد. تنها رایی که به ذهنمون میرسید ایشون میفرمودن این بود که به حضرت امام گزارش کنیم که آخرین وضعیت اینه و حضرت امام بفرمود که مردم دوباره بیان جبهه که حداقل 10 روز یا 1 هفته طول میکشید. ایشون میفرمودن در این حین یک دفعه ما گفتن اصفهانی ها نیروهای اصفهان وارد شهر خرمشهر شدند و دشمن دارد فوج اسیر میشود بدون دستور. دو تا یگان استان اصفهان، هم لشکر امام حسین علیه السلام و هم لشکر هشت نجف اشرف، از 2 محور وارد خرمشهر شدند. شما اون تماس‌های تلفنی شهید کاظمی رو شنیدید، می‌فرماید ما وارد خرمشهر شدیم و خداوند خرمشهر رو آزاد کرد. و 2 شب بعد حضرت امام هم مهر تأییدی بر این فرمایش سردار کاظمی زدن و حضرت امام هم فرمودن خرمشهر رو خدا آزاد کرد. یکی هم از یک قول داخلی بگم. آقا رحیم صفوی که افتخار ما اصفهانی هم هست، سردار صفوی بعد اون زمانی که فرمانده کل سپاه بودن یک سفری دارن به روسیه فعلی. ببینن یکی از جنرال های عالی رتبه اینا خیلی ابراز علاقه میکنه که بیاد خدمت سردار صفوی. ایشون اجازه میده. او وقتی میاد میگه من خیلی به شما ایرانی ها علاقه دارم. میگه چطور؟ میگه زمانی که شما عملیات فتح المبین رو انجام دادید همه دنیا میدانستند که عملیات بعدی شما فتح خرمشهر است. لذا صدام از 10 کشور دنیا کمک خواست و کارشناس دعوت کرد. از شوروی اون وقت من بودم، از آمریکا فلانی بود، از انگلیس فلانی بود، از فرانسه فلانی بود، از چین فلانی بود، از مصر فلانی بود. 10 نفر را از 10 کشور اسم میارد. میگن ما رفتیم خط خرمشهر رو بازدید کردیم. انصافا ارتش صدام خیلی خوب کار کرده بود. تیربرهای خونه های مردم رو آورده بودن، عمودی گذاشته بودن، درختهای خرما رو کنده بودن، آورده بودن اینجا عمودی گذاشته بودن که اگر ایران بخواد چتباز بیاده کند تو اینا گیر کند، اگر میخواد به اصطلاح هلیپورت کند تو اینا گیر کند. زمین رو مسلح کرده بودن در چندین لایه، هم سیم خاردار و هم انواع مین. و بعد خونه های مردم رو خراب کرده بودن و جلوی شهر رو مثل یک زیرسازی یک خیابان صاف کرده بودن و قلتک زده بودن که هیچ جمنده ای نتواند از روی این زمین به سمت شهر حرکت کند اگر آمد مورد به صلاح اصابت تیربارا قرار بگیرد. ایشون میگویند وقتی من رفتم و ما هیئت رفتیم دیدیم و دیدیم انصافا ارتش صدام خیلی خوب کار کرده، چند تا نقطه ضعف کوچکی بود تذکر دادیم، صدام خودش اومده بود در بصره و فرماندهی رو مستقیما به عهده گرفته بود. رفتیم دیدار صدام، به او گزارش کردیم که مطمئن باش خرمشهر سقوط نمی کند. ایشون گفته بود صدام بعد از اون دیدار ما اون جمله مشهورش رو گفت که گفت اگر ایران بتواند خرمشهر رو بگیرد من کلید بصره رو به اونها میدهم. ایشون میگه من برگشتم از اون مسافرت، یه مسافرت خارجی داشتم، چند روز استراحت، هنوز سر کارم نیامده بودم که توی ماشینم از رادیو شنیدم ایران خرمشهر رو پس گرفته است. با صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این فرد خارجی، این آدم کمونیست، به سردار صفوی فرموده بودند من هر چقدر فکر میکنم میبینم شما ایرانی ها به یک نیروی دیگری اتکا دارید که در معادلات ما و در عقل نظامی ما نمی گنجد. و این واقعیت است، نصرت الهی. هم فرماندهان ما در میدان و هم عالی ترین مقام ما، رهبر ما، همه به این اعتقاد دارند که فتح خرمشهر نصرت الهی بود. نه تنها فتح خرمشهر، در کل دوران دفاع مقدس، پیروزی جمهوری اسلامی ایران بر اون دشمن که همه دنیا پشت سر او قرار گرفته بودند، این نصرت الهی بود و این نصرت الهی همیشه ادامه دارد، مشروط بر اینکه ان تنصر الله باشد. اگر نیت ما حاکم کردن دین خداست، اگر نیت ما پیاده کردن احکام الهی است، اگر ما برای دین خدا قیام کرده ایم، چه کرده ایم، مطمئن باشید نصرت الهی پشت سر ماست. شما ببینید از روزی که انقلاب اسلامی ما پیروز شده است تا به امروز تمام کفار دنیا با هم جمع شدن. یهود که بر دنیا سیطره داشته است تمام توان خودش رو جمع کرده است که این نظام رو یا عقب بزند یا از بین ببرد. به لطف خداوند نظام جمهوری اسلامی هر روز قدم یک قدم به جلو و کفار مجبور شده اند هر روز یک قدم به عقب بروند. انشاءالله که خداوند همه ماها توفیق بدهد که وظیفه من را خوب بشناسیم و خوب انجام بدهیم، که بهترین روش اطاعت از ولی فقیه، که انشاءالله خداوند پرچم این انقلاب را از دست ولی امر ما به دست صاحب عرش که امام زمان هست انشاءالله بسپارد و ما توفیق داشته باشیم در محضر امام زمان انشاءالله سربازی کنیم و جهاد کنیم تا اونجا به شهادت برسیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.